أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. بل مدتی است که خدمت رفقا و احبه نرسیده بودیم. دیشب منزل یکی از دوستان بودیم، گفتم من به نظرم دو سالی میشه اینجا نیامدن. گفتن نه آقا یک سال زودتره. گفتم خب برای من شاید اینطور بوده. و اتفاقا برای این مجلس توفیق خدا بود، چون من در یه شرایطی قرار داشتم که هیچ فرصت نداشتم. ولی دیشب به این گفته بودم که ببین در هر شرایطی فردا باید برم. حالا دیگه خودت میدونی اگر شده آمبولانس خبر با کنی، چون دیگه به تأخیرش دیگه ما رضایت نمیدیم. الحمدلله خدا رو شکر که توفیق زیارت دوستان پیداش. خدا رو شکر. لله الحمد و له الشکر. و انسان از اسرار و رموز خبر نداره، بعد میبینه چه خبرها هست و چه مسائلی هست. مسائل مختلفی، خب مطالبی در این مدت بوده. البته همونطوری که رفقا میدونن، همیشه دعوه من بر این بوده که در صحبتهای خودم یا در نوشته و امثال زالگ نوشته جات، که الان خب خیلی کم شده، این بیشتر دنبال تبیین مبانی مرحوم آقا و این مکتب، نه حالا شخصا خود ایشون، ایشون هم یکی از افراد این مکتب هستند و در اینجا شخص مطرح نیست، بلکه شاخصه ها مطرحه، نه خود شخص و فرد. و همیشه من در این مسیر حرکت می کردم و این توفیق خداوند شامل حال بنده بود. حتی در زمان خود مرحوم آقا من با ایشون به عنوان یه طلبه بحث می کردم و بحث جدی، یعنی نه بحثی که فرض بکنید که باید نیم ساعت و یه ربع و 20 دقیقه تمام بشه. ما با ایشون بحثایی میکردیم که 4 سال طول کشید، 4 سال، تا اون زمان آخر حیات ایشون همینطور طول کشید و دست بر نمی داشتیم. بالاخره جسور بودیم، بی تربیت بودیم، بی ادب بودیم، ملاحظه نمی کردیم دیگه، ملاحظه نداشتیم. و در آخر، یعنی در همون ماهای آخر که آخرین سفر مشهد بنده بود خدمت ایشون، اینا رو که عرض می کنم به خاطر اینی که مطالبی که دیشب در نظرم آمد که خدمت رو پاقا بگم و بی ارتباط با این مسئله نیست. در اون سفر آخر یادمه که کرسی داشتن ایشون، زیر کرسی نشسته بودن، البته کرسیش گرم نبود، فقط زیر هوای بیرون گرمتر از هوای کرسی بود. گفتم آقا چون اقلا ورش دارید، هوای بیرون بهتره. گفتن شکلش که خوبه. شکلش که خوبه. ایشون به من فرمودن که در این بحثی که ما تا به حال داشتیم، منم شروع نمی کردم، خود ایشون شروع می کرد. یعنی هر دفعه که ما مشهد می رفتیم ایشون دوباره اون بحث رو شروع می کردن و به نتیجه هم نمی رسیدیم و خلاصه جدا می شیم. در این بحث حق با شماست، ولیکن بدان حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. خب ما مطلب رو گرفتیم و متوجه شدیم که خود ایشون هم نظرشون همین بوده، منتها میخواستن در این مدت به من بفهمونن که این حرفها با بحث درست نمیشه و انسان باید کار کنه، انسان باید راه بره تا بتونه وجدان کنه. او خیلی مسئله مهم است. انسان خیلی تفاوت میکنه بین اینکه یه مطلبی رو بخواد وجدان کنه، به جانش بنشینه، لمس کنه، یا اینکه فقط از نقطه نظر محفوظات و درک ذهنی بخواد در ذهن خودش جای بده. ما هم همیشه دنبال همین مسئله باید باشیم. سلوک یعنی همین. سلوک یعنی به کتاب توجه نکردن. نه اینکه کتاب فایده نداره، یعنی همه فکر رو روی کتاب نذار، همه فهم و ادراک رو روی کتاب نگذار، همه تعلق را به کتاب و به نوشته و شنیده نگذاریم، بلکه به دنبال این نوشتجات و این مسموعات و این مطالبی که شنیده شده به دنبالش حرکت کنی. این مهمه. اونهایی که خدمت مرحوم آقا می رسیدن، اونها افراد بی سوادی نبودن، اینها فاضل بودن، اهل علم بودن، لابد رفقا و دوستان. اشاراتی را که بنده در همین مطالب و کتاب ها کردم مطلع هستن، اینا افرادی بودن از نظر سواد، از نظر مسائل، از نظر اطلاع بر مطالب، اطلاع بر مطالب حکمی، اطلاع بر مطالب عرفانی، اینها در حد بالا بودن و قابل توجه بودن و مطالبشون قابل توجه بود. ولی همین فرد، همین اشخاص، نه حالا یک فرد، افراد متعددی بودن، وقتی که نوبت به اونجا میرسد که خود را بسپرن، وقتی نوبت به اینجا میرسد که خود را تسلیم کنن، وقتی نوبت به اونجا میرسه که اراده خود را صرف نظر کنند و اراده ولی خدا را جایگزین کنند، میبینیم بار زمین میگذارن. پس معلومه این نوشته ها کاری نتونسته بکنه، این علوم نتونسته کاری انجام بده. من یه وقت از مرحوم آقا سوال میکردم که آ فلان کس که خب اینقدر به شما ارادت داره میاد و هفته یه مرتبه و ما میبینیم و چه و اینها، آیا در فلان قضیه، در فلان مسئله اجتماعی، در فلان قضیه سیاسی، آیا ایشان نسبت به این مسئله از شما اجازه داشت و شما او را تشویق کردید بر انجام این قضیه؟ ایشون فرمودن نه خیر. بعد گفتم خب رو چه حسابی؟ خب چرا بایست اینطور باشه؟ این آمد و رفتها خب باید اگر یک اثری داشته باشه و اگر در تمام مدت زندگی یک لحظه و یک مورد که به عنوان مهمترین نقطه و مهمترین موقف برای پذیرش دستور استاد باشه انسان پیدا بکنه، این نقطه است. در تمام مدت 60 سال، در تمام مدت چقدر، این نقطه مهمترین نقطه و این موقف مهمترین موقف برای این است که انسان بیاد و بگه در این قضیه من چه کنم، در این مسئله من چه کنم. اون وقت من همینطور فرض بکنید که تصمیم بگیرم و فقط بیام پیش استاد، سلام علیکم، محمدم، از شما خداحافظی بکنم، اگر مطلبی دارید بفرمایید. همین شد. یعنی خب خیلی بعدشون فرمودند به من ایشان یک دهم خود را به ما سپرده بود و نه دهم را برای خود نگه داشته بود. خدا همه را رحمت کنه. بالاخره همه ما از این اشتباهات داریم، این که حالا نمیخوایم به کسی تعریض کنیم. ما بدتر، ما اون یه دهم هم نداشت. حالا اون بنده خدا یه دهم داشت، ما اون هم نداشتیم. ولی مطلب اینه که این مسائل در همه کتاب ها هست، این مطالب در کتاب ها هست، در نوشتجات هست، در کتب قدما هست، در کتب افرادی که چیز، در سخنانشون اینها هست. تا چقدر ما به این مطالب رسیده ایم اون مهمه. میگن فلان شخص خب خیلی مطلبه، فلان شخص مثلا چقدر حفظیات داره، فلان شخص چقدر خوب صحبت میکنه، فلان شخص چقدر بحثش خوبه، درسش خوبه، علمش خوبه، ولی صحبت در این است که چقدر به این مطالب ما رسیدیم، چقدر مطالب درک کردیم. 90 سال درس میخونیم، درس میدیم، درس اخلاق میدیم، او سر 90 سالگی میایم مهمترین مسئله شیعه رو انکار میکنیم که رسول خدا فرمود هنگام احتضار که دوات و قلم بیاورید و من چیزی را بنویسم که هیچگاه گمراه نخواهید شد، بلند میشیم میایم این قضیه رو انکار میکنیم. این مال چیه؟ نرفته این مطالب در ما، این مطالب در ما جا نگرفته، فقط خوندی، فقط اوراق را تورق کردیم، فقط کتاب را دیدیم، فقط یک مسائل و همینطور سایر مطالبی که خب ما نسبت بهش میبینیم خیلی عقبیم. اینجاست که به این نکته میرسیم که بزرگان همیشه دنبال این قضیه بودن که به جای، نه اینکه مطالعه تأثیر نداره، اگر تأثیر نداشت که اینقدر کتاب نمی نوشتن، اگر سخن تأثیر نداشت که اینقدر صحبت نمی کردن. این سخنان، این مطالب، این کتاب‌ها برای چیه؟ برای افرادی است که اینها قلب خودشون را و نفس خودشون را برای تسلیم آماده کردند. نه فقط ذهن خود را برای خواندن. وای به حال این که ذهن خود را برای ایراد آماده کرده باشن، اون که دیگه واویلاست. حالا در اون صحبت نمی بعد بعضی ها هستن، خیلی هم هستن که منظورشون این است که یه کتابی پیدا کنن، یه سخنی پیدا کنن. اگر من یک ساعت و نیم صحبت بکنم، یعنی یک ساعت و فرض کنید که 29 دقیقه و 30 ثانیه و 40 ثانیهش مطالب خوب و عادی و غیر قابل شک و انتقاد و اینها، فقط 10 ثانیهش اونم شبهه باشه، از تو این یک ساعت و 30 دقیقه 90 دقیقه همون 5 ثانیه رو دنگوش میذارم. از اینطوریه. حالا نه اینکه اونم غلط باشه، حالا جای ایراد اشکاله، بالاخره جای سواله. من نگاه کنین چی گفته. این خیلی بده، این درست عکس سلوکه. یعنی اگر راه خدا رو شما در نظر بگیرید که به این سمت، این از این طرفه، هر چه میره جلو میره، گرچه مؤمن باشه، گرچه خودش را سالک بداند و میداند، گرچه خودش را در این راه بداند، گرچه خودش را شاگرد این مکتب بداند، گرچه خود را از تلامذه مرحوم آقا هم بداند، درست داره برخلاف حرکت میکنه و هر چه حرکت میکنه داره دور میشه. چرا؟ چون در نقطه مقابل داره حرکت میکنه. فقط دنبال اینی که بگردیم فلان جا رو میشه وارد شد. توجه میکنید؟ این راه، راه خدا نیست، عکس راه خداست. این برعکسه. این راه، راه ابلیس است، راه، راه شیطانه. در آیه شریفه میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اون کلمه طیب به سوی خدا حرکت میکنه. اعمال ما کاری نداره، رفتار ما به سوی خدا حرکت نمیکنه، یک عمل ظاهری است. وقتی که شما نماز میخونید، خب نماز عبارت است از تکبیر و قیام و قعود و سجود امثال ذلک، اینا مربوط به خودتونه. اون چه که به سمت بالا حرکت میکنه قلب شما. چقدر تو این نماز حضور قلب داشتید، چقدر در این نماز نیتتون خالص بوده، چقدر برای این نماز انتظار کشیدید. آیا این نمازی که دارید میخونید با انتظار کشیدید؟ بگه ای بابا بیا بابا این چهار رکعت رو بدم بریم دیگه، خسته بود چیز کنید گردنمون بیفته دیگه. من در یه مجلسی بودم که یه افرادی تو اون مجلس بودن و مشغول صحبتهای همین امروزی، همین چیزهایی که صد من یه قازم ارزش نده، این گرون شد، اون ارزون شد، اون بالا رفت، اون پایین اومد، همین حرفا. بعد یه دفعه یکی یادش آمد نماز نخونده، تقریبا آخرای شب بود، گفتش که صبر کنی من برم این نمازو بخونم تو برگردم که فعلا یه وقت قضا نشه فلان. برن شو رفت اونجا، اصلا نفهمیدیم سرمون این وای کردیم، دیدیم نشسته اینجا کنارمون. خب اینم یک نمازه، یه نماز. و اینم اهل علم بودا، این شخصم الحمدلله جزء اهل علم و فلان، از ائمه جماعت تهرانم بود. و یه نمازم که رسول خدا همینطور نزدیکای ظهر که میشه به این طرف نگاه میکنه، هی به اون طرف نگاه میکنه، و هنگامی که دیگه موقع اذان که میشد دیگه رسول خدا صحبت نمیکرد، سرشو پایین مینداخت، اصحاب نقل میکنن، با کسی حرف نمیزد. بعد بلند میشد میگو بلال بلند شو، ما رو از این کسرات راحت کن، از این گفتگوها راحت کن، ارهنی یا بلال. و وقتی نماز میخون چه بود؟ اونم یه نمازه. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه ما در خدمتشون بودیم، وقتی که نزدیک نماز مغرب میشد یا نزدیک نماز ظهر میشد، خود ما شاهد بودیم. بنده در اون موقع سنم حدوده 17 سالم بود، افراد بودن نشسته بودن صحبت میکردن، یه مرتبه میدیم ایشون سرشون انداختن پایین، هنوز اذان نگفتن و دیگه ایشون حالا توجه میکردن دیگه سرشون رو مینداختن دیگه صحبت نمیکردن. کم 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 رنگ ایشون برمیگشت، از تغییر رنگ ایشون میفهمیدیم داره نماز ظهر میشه، از تغییر رنگ ایشون متوجه میشدیم داره نماز مغرب میشه. اینم یه نمازه، این هم یک نمازه که مرحوم آقا میفرمودن وقتی ایشون نماز میخوندن اگر کسی در چشم ایشون نگاه میکرد متوجه میشد این چشم در حال فناست، این چشم در حال فناست.
خب بله.
بی خود که به اونجا نرسیدن. خب آقا اونطوری آخرش هم بالاخره یه جوری از این دنیا میره دیگه، حالا انشالله مشمول رحمت و غفران. اما اون کجا این کجا؟ اون داره در این نماز به کجاها داره سیر میکنه که ما نمیدونیم. و این تفاوت بین این دو قضیه است که چقدر انسان به این مسئله رسیده. یسعد الکلم الطیب یعنی اون نیت صادق، اون حالت نورانی نفس، اون جنبه اخلاص و اون خلوصی که نفس و تجردی که به واسطه نماز و توجهش پیدا میشه، اون میره بالا، اون حرکت میکنه. ویلو خب نماز چهار رکعت میخونه بعدم سر جاش وایساده، یه 10 سانت هم این ونور نمیره، از همون جایی که بوده در همون شرایط بوده، یه حرکتی کرده، یک حرکت نرمشی کرده. اما اون حرکتی که به سوی بالا باید برد، اون کلمه طیب اوست و اون را باید ما مورد توجه قرار بدیم. در اون آیه دیگر می‌فرماید لن یلان الله روحومها ولا دماؤها ولکن ینالها تقوا منکم. این قربانیایی که شما می‌کنید، خیال نکنید که ما حالا از این گوشت و خون و این چیزهاش اینها بهره می‌گیریم. اینها چیزهایی است که خب صرف افراد میشه، مستمندان میشه، اون کسانی که خب باید استفاده بکنن اینها. شما در این قربانی چه نیتی دارید؟ شما در این قربانی چه قصدی دارید؟ شما میخواید همسایه ها ببینن که قربانی کردید، یا اینکه نه، نیتتون این است که کسی متوجه نشه و کسی نفهمه و از خصوصیاتش خبر پیدا نکنه؟ ما در زمان مرحوم پدرمون همچین خلاصه بچه ساکت و فلانی هم نبودیم، ما خیلی فضول هم بودیم تو کار اینا و بزرگان و سرکشیدن و نمیدونم از مسائل اینها. الان بعد از گذشت 20 چند سال از رحلت ایشون، تازه من دارم به بعضی از کارهایی که ایشون در اون زمان میکردن دارم مطلع میشم که اصلا کسی خبر نداشت. یعنی باور نمی کنم که ایشون مثلا یه همچین کاری کرده باشه و وقت من نفهمم و متوجه نشم. اینها اینطوری بودن، یعنی اون نیت و اون صدق لازمه یه برای حرکت انسانه و بدون این انسان نمیتوانه حرکتی داشته باشه. و خیلی این مسئله مهم است. ما وقتی که تاریخ را مطالعه میکنیم خیلی تعجب میکنیم چرا افرادی بودن در زمان پیغمبر، بعد از زمان پیغمبر، اینها افرادی بودن که میومدن میشستن کلام پیغمبر رو گوش میدادن، گریه میکردن، مینوشتن، صحبتهای پیغمبر رو مینوشتن که از بین نره. وقتی که پیغمبر نماز میخون میومدن پشت سر پیغمبر در همون صف اول و دوم جا میگرفتند، تو داری میومدن جا میگرفتند که پشت سر پیغمبر بایستند و این استفاده رو کنن. اما صحبت در اینه، همه اینها به جای خود، ولی تا چه حد اینها به قلبشون رفوز کرده بود، چقدر به فکر و ذهن و نفس و ضمیر و سویدای دل اونها نفوذ کرده بود، این مسئله است. بله، آدم میره وای میسه نماز میخونه فلان. ما در زمان سابق هم در مسجد قائم وقتی که نماز میخوندیم، ساواکیان میومدن اونا وای میسادن نماز، مشخص بود اونا وای میسادن به نماز خوندن، تازه بعد از نماز قرآن هم چیز میخوند، همین ادعیه بعد از نماز هم میخوندن، مفاتی رو در میآوردن، نمیدونم دعا و اینها میخوندن اینها. یه وقت یکی از اینها بود، بله، یه مقداری سمین و این چیدان بود و ریش هم گذاشته بود و خلاصه و اول که آمد و ما از این خوشمون نیامد، خیلی خلاصه از این قیافه این خوشمون نیامد. ما کوچیک بودیم، مثلا اون موقع 16 17 سالم بود، 15 یا مثلا حدود 19 17 18 سالم. و این بسیار مصر بود که ادعیه نمیدونم دعاهای بعد از نماز رو بخونه، نمیدونم بلنش اذان بگه. مرحوم آقا مثلا هیچ کاری نداشتن نسبت به اینا، اصلا ایشون اکسال عمل نداشتن ابدا، انگار نه انگار. یه روز نشسته بودیم در همین اصطلاح صف جماعت، روز جمعه بود که ایشون جل چیز داشتن، مجلس داشتن. مرحوم آقا روزهای جمعه در مسجد قائم یک جلسه بود، جلسه صبحهای جمعه بود در منازل که بعد منتقل کردن به مسجد. یه تا وقتی که در تهران بودن در همون مسجد و بعد متصل به نماز ظهر می شد و صحبت می کردند و تمام می شد. این رو کرد به من، گفتش که آقا یه مسئله می خوام بپرسم، من مقلد آقا هستم. اون موقع مرحوم آقای خمینی نجف بودن. من مقلد آقا هستم. حالا من زود فهمیدم، خودمو زدم به اون را. گفت که نظر ایشون راجع به فلان قضیه چیه؟ گفتم کدوم آقا؟ گفت آقا. گفتم که بکرم به پدرم، گفتم آقا. گفت نه آقا. گفتم آقا کیه؟ گفتم آقا چه درست صحبت نمی کنی؟ گفت منظورم آقای خمینیه. گفتم من چه میدونم مسئله ایشون، حکم ایشون چیه، من چیه؟ ما نظری کسی رو نمیدونیم، ما فقط چیزای پدرمونو من میدونم، نظری شخص دیگری رو من دونم. آها ببخشید، بسیار خوب فلان چیز. یه چند شبی گذشت، نمیدونم یک ماه بود کی بود، یه شب ما با ماشین داشتیم میرفتیم از همین خیابون، اون موقع میدان ژاله، الان نمیدونم اسمش چی شده، شهدا همون، اون موقع میدان بود، چیز بود، هنوز مثل الان چهار راه نبود، چیز نشد. داشتیم میرفتیم و کنار میدان چیز بود، یه توقفی کردیم، چراغ قرمز بود چی بود، توقفی کردیم، شب بود، هم زمانش شاه دیگه، زمان صابه. و چند نفر بودیم، من جلو نشسته بودم، راننده یک از دوستان بود و دو نفرم عقب بودن. همین که ایستادیم یه مرتبه من نگاه کردم، دیدم ماشین سمت راستی ما، بله خلاصه چه خبر است، بماند که چند نفری هستن در اونجا، با چه وضعی، که با چه وضعی. راننده همین آقایی که بغل ما هر روز دعای نماز دعای بعد. من یه دفعه شک کردم این واقعا همونه یا اینکه، سرم رو برگردوندم نیا کردم، در یک آن او منو دید. آه چنان گازی داد، چنان گازی داد، رفت که رفت که رفت، دیگه ما این تو مسجد ندیدیم. البته جا عوض میکردن، یک کسی بعضی دیگه میومدن، او دیگه رفت، دیگه دید اونجا دیگه جاش نیست. خلاصه ما کارش خراب کردیم. توجه میکنی؟ از اینا بودن، میومدن، خلاصه همه جور بودن. ما ایشون خب عرض می شود که در اون به اصطلاح در همون به اصطلاح اون فضا و اون جریانات در همون به اصطلاح موقع، اونی که ما مشاهده می کردیم از رفتار ایشون به اصطلاح مرحوم آقا، همون دنبال روی این مسئله بود، یعنی به دنبال همین قضیه حرکت کردن. در تمام صحبت هاشون و در تمام مسائل و اینها فقط اون عمل کلمه طیب و اون مورد توجه به اصطلاحشون در این به اصطلاح قضیه بود، و الا خب حالا این افرادم بلندشن بیان، اینا که کلمه طیبی وجود نداره در به اصطلاح وجود اینها، اینا میان نماز میخونن ولی خب رفتارشون همینه و خصوصیاتشون همینه. خطر در اینجاست، اگر انسان در این راه نباشه خب این برای خودش جایگاه خودشو داره، ولی مهم در این قضیه و برای ما این است که ما در این موقعیت باشیم و نباشیم. یعنی یک فرد اهل علمه، یک فرد دنبال خود این مطالب هست، یک فرد خودش مبلغه، یک فرد خودش داره صحبت میکنه، یه وقت خودش داره کتاب مینویسه، و بعد وقتی که نگاه میکنی میبینیم داره برخلاف حرکت میکنه. کی معلوم میشه؟ اون زمانی که بین نوشته ها و بین سخنرانی ها و بین گفته ها با التزام به اون چه که در اونجا نوشته تعارض پیدا میشه. اونجا میبینیم نه، مطلب جوری دیگری شد و مسئله به نحو دیگری شد. توجه میکنید؟ و الا اگر اون چرا که می نویسد به واقع می نویسه و سخنی که میگه به واقع سخن میگه، اون هی کم کم او رو جلو میاره. یعنی اون نفس و اون باطن و اون نیت صدق او را همینطور جلو میاره و وقتی میرسه به یه جایی که با مسائل نفسی در تعارض هست به داد او میرسد و او را از اون پل عبور میده. و الا در اون موقف و در اون پل او را معلق میکنه و بر میگردونه و او را از بین میبره یا اینکه به او صدمه میزنه. اینها فقط همه شمال اینه. لذا وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از مسائل حتی در یک فضای بالاتر، در یک فضای وسیع‌تر، در اسلام، در احکام، در تکالیف، همه موکول بر همین قضیه است. یعنی موکول بر این مسئله نفسه، موکول بر مسئله قلبه، و در اون شرایط باید این تکالیف و این احکام و ارزیابی کرد. از جمله مسائل فرض کنید که در مسائل حدود، در مسائل قصاص، در مسائل حتی مسائل ارتداد، اونجایی که مربوط به مسائل جزایی است، اونجایی که مربوط به مسائل حدود است، این مسئله بسیار مهمه. و اینکه انسان ارزیابی کند ملاک در اسلام و اون میزان در ترتب این حکم بر این مسئله به چه نحوه، اینو انسان ارزیابی کنه، این بسیار مسئله مهمی است. و اگر انسان به این مطلب برسه بسیاری از این قضایا میبینیم اصلا موضوعیت نداره. در قضیه ارتداد میگن هر کی منکر خدا بود یا منکر، فرض کنید که صاحب النبی و پیغمبر دشنام و اینها داد، آیی فوراً کافر است و فوراً باید اعدام بشه. نه، اینطور نیست. مسئله به این کیفیت نیست. باید این شخص بررسی بشه، ذهنیاتش بررسی بشه، اطلاعاتش بررسی بشه، در چه فضایی رشد کرده، در چه موقعیتی بوده، دچار چه ناراحتی هایی بوده تا به حال که در این مدت این نفس و این ذهن به واسطه این مسائل، مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی، اطلاعاتی که به او داده شده، جریاناتی را که مشاهده کرده و اون مسائل من حیث المجموع او را به این نتیجه رسونده، خب این تقصیر نداره. انسان که نمیتونه فوراً حکم به پس کنه که یه مطلبی بکنه، حکم یه قضیهی بکنه به صرف این که فرض بکنین که یک عمل خلافی از یکی سر زد. انسان باید ریشه یابی کنه و اون اسلام واقعی و اون شریعت پیغمبر و اون دین حقیقی، اون دینیست که قبل از این که به ظاهر بپردازد و به دنبال مچگیری و به دنبال به دست آوردن وسائط و بهانه برای مقاصد بگردد، بیش از آن به دنبال نیت و به دنبال قلب و به دنبال اون ذهنیات به اون مطالب توجه کند و از اون را حتی در مسائل حدود، حتی خلافهایی که انجام میشه، فرض کنی که خیلی از مطالب، خیلی خلافهایی که در مثلا پسرها دخترها، فرض کنی که در سنین 14 سالگی 15 سالگی 17 سالگی 18 سالگی اینها انجام میدن، هیچ کدام اینها مستوجب حد نیست، هیچ کدام اینها مستوجب عقاب نیست، اصلا شرایط شرایطی نیست که انسان بخواهد اون مسائل را برش مترتب بکند. باید خصوصیات اجتماعی، فرهنگ و مسائل دیگه و همینطور قضایای دیگری که خب خیلی از اینها در اختیار انسان نیست، وسوسه ای که شیطان میکنه، خب خیلی از افراد خب نمیتونن در قبال این قضیه اون استقامت کامل رو داشته باشن، اون چیز کامل داشته باشن، مثل فرض کنید که 40 ساله 50 ساله و اینا، همه اینها باید من حیث المجموع فلهازا باید اون حاکم باید شخصی باشه که بسیار نسبت به مسائل و خصوصیات و شکلگیری تحقق موضوع مسئله که به چه شکلی این مسئله الان موضوعیتش تشکل پیدا کرده، باید نسبت به اینا آگاه باشه و متوجه، نه این که فلان که خلاف کرد خب الان یه سال فلان و بعدم خب خلافه دیگه، بایستی که فلان حد و فلان چیز و اعدام و امثال ذالک و بهش مترتب بشه. هیچ کدام اینا اصلا اینطور نیست، هیچ کدام به این نحو نیست. لذا ما در حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام کجا میبینیم مطالبی را که در حکومت قبل از اونها اتفاق افتاد؟ کجا میبینیم اتفاق افتاد؟ بلند شدن اومدن پیش خلیفه دوم، این زن کار خلاف کرده، برای چه کار؟ معلومه دیگه، این شوهرش در سفر، معلومه این الان این وضعی که هست معلومه خلاف کرده، اصلا نمیپرسه کجا بودی، چی بودی، کی رفته شوهرت، کی نمیدونم چی بوده فلان، برید اعدامش کنید، بزنید سنگسارش. آقا این بدبخت و بیچاره رو دارن میارن، حتی قد دروریاش، برادراش، افراد دیگه، ما میخواییم این ننگ رو از خانواده ببریم، ما میخواییم چه کنی، چی کنی پلان، هید فریاد میکنه آقا مردم من شوهر دارم، حالا شوهرم رفته چی، این چه بساطی، آقا میبرن و اعدام میکنن، اینقدر سنگ میزنن بهش که رجمش میکنن و اعدام میکنن. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی از قضیه مطلع میشن، حالا این چه قضیه بوده که امیرالمؤمنین، چون در خیلی از این مسائل قبل از این اجرای چیز امیرالمؤمنین مطلع، حالا این چه مطلبی بوده نمیدانم، بلند میشن میان پیش عمر، عمر این چه کاری بود کردی، چرا یک بی گناهی رو برداشتی اینطور کردی، جواب خدا رو چه میده؟ گو آمدن اینجوری اقرار کردن، اون گفتن که شوهرش در سفر، خب معلومه دیگه، گفتن که در سفر از کجا معلومه، خب قبلا شاید این حامل شده بوده، آخه از کجا فلان میکنه، یه فکر میکنه راست میگی، راست میگی، راست میگی، زهر مار، خب همین شد، راست میگی، یک بیگناهی را، دو بیگناهی را برداشتی تو اعدام کردی، حق حیات از اونها گرفتی، تا خودت هم خلیفه مسلمین داری حساب میکنی. من یه وقتی خیلی عجیبه، خیلی یکی دیگه نمیدونم، یکی دو مرتبه، یه مرتبه این قضیه رو گفتم که در این مسئله این اولیای خدا خیلی در یک عالم دیگری هستن، اصلا نسبت به مسائل به عنوان یک ولایت و به عنوان یک سیطره پدرانه و ابوت و ولایتی نگاه میکنن. یه وقت من رفته بودم خدمت ایشون، میخواستم در رو باز کنم برم کاری داشتم، دمشون پشت میز نشستن و سرشون رو انداختن پایین، یه خود نگاه کردم دیدم که ایشون مثل که دارن گریه میکنن و حالشون منقلبه. یه مقداری ایستادم و دیدم نه، حالشون مقتضیه برای چیز نیست. برگشتم در رو آهسته چیز کردم رفت. نفهمیدم چی بود، چه قضیه بوده، چیزی شنیده بودن، چیزی دیده بودن. مثلا مدتی از این قضیه گذشت، یه وقت دیدم من ایشون دارن با دو سه نفر صحبت میکنن، من هم نشسته بودم. میگفتن چندی پیش من داشتم در تاریخ میخوندم قضاوتهای خلیفه دوم، یه مرتبه رسیدم به این قضیه، همین قضیه که نقل کردم، و دیگر نتوانستم خود را کنترل کنم. یک ساعت همینطور ایشون میگفتن من برای مظلومیت اون زن من گریه میکردم. آیا ما اینطوری هستیم؟ ما در این شرایطی؟ بله. چقدر فرق میکنه فهم یک ولی خدا و درکش نسبت به تکالیف، و چگونه همه تکالیف را در یک کادر ارزیابی کردن، تا اینکه خب بقیه و اشخاص دیگر و افراد دیگر چقدر متفاوته که قضیه‌ای که در 1400 سال پیش اتفاق افتاده. ولی این نیست ولایت داره، نیست متصل شده به همون جریانی، نفسش متصل شده که اون جریان داره عالم را خلق میکنه و عالم را تدبیر میکند و برای این خلق شریعت می آورد. این به همون وصله، یعنی همون نحوه نگرش که اون مبدأ و اون مبدع نسبت به عالم خلق و نسبت به عالم تدبیر و نسبت به عالم تشریعی داره، اینم در همون جریان قرار گرفته. لذا همون تأثری که پیدا میشه، این تأثرم برای او هم پیدا میشه. همون حالتی که در این جریان برای ملائکه پیدا میشه، شما خیال نکنید فقط ایشون گریه کردن، در این جریان ملائکه گریه کردن. چرا؟ هر ظلمی که واقع بشه، ملائکه اینطور نیستن که همینطور بیر بیر نگاه کنن، نه، ملائکه نسبت به گناه، بندی که گناه بکنه، به طور کل ملائکه اینها متغیر میشن، نسبت به اطاعتی که بکنه خوشحال میشن، و در این زمینه روایات بسیار زیاد. نسبت به ظلمی که واقع شده، نسبت به مگر ما نداریم در جریان کربلا چه قضایایی برای ملائکه و اینها پیش آمده بود؟ خب چه بود؟ خب دارن میبینن چه ظلمی داره انجام میشه دیگه، چه قضیه‌ای داره این به اصطلاح انجام میشه. بلند میشن میان پیش سید الشهدا که ما بیایم و کمک کنیم. حضرت میفرمان نیازی به کمک نداریم، اون چرا که تقدیر و مشیت خداست باید او انجام بشود. توجه میکنید؟ اونی که میگه بیا کمک کنیم، اون معلوم درک امام حسین رو نداره، جبرئیل هم نداره، میکائیل هم نداره، چون او میخواد بیاد جلوی این مسیر رو بگیره و حضرت میگه من نمیخوام این مسیر متوقف بشه، میخوام تا آخر برم تا اونجا. پس او بالاتر داره فکر میکنه، بالاتر داره، نظرش بالاتره، فکرش بالاتره. میگه یک جریانی باید اتفاق بیفته، یک رحمتی از نایه پروردگار باید بر این مردم تا قیامت بیاد که متوقف بر شهادت منه، و شما یه جبرئیل نمیدانی، شمای میکائیل این تو اومدی جلو رو میخوای بگیری، شما که اومدی میخوای جلو رو بگیری، پس معلومه اطلاع نداری دیگه. اگر اطلاع داشتی نمی اومدی نگاه میکردی. خب بشه دیگه، هرچی میخواد انجام بشه باید بشه. اولیاء خدا این درکو دارن، این مسئله رو دارن و این درکو به اصطلاح دارن. ما باید به این سمت حرکت کنیم. حرکت ما باید به چه نحو باشه؟ حرکت ما باید اینطور باشه که همیشه خودمون را در بوته آزمایش قرار بدیم. همین ببینیم کاری که میخوایم انجام بدیم چقدر خودمون در این کار دخالت داریم و چقدر مکتبمون در این مسئله دخالت داره، چقدر پای خودمونه. اگر پای خودمون هست کنار بکشیم، بزنیم تو سر خودمون، بزنیم تو سر نفس خودمون و درستش بکنیم. خدا هم کمک میکنه. نریم جلو، بریم جلو. و بریم جلو میشه دنیا، به به خانوم فلان، به به آقای فلان، اینا مال همین دنیاست که خب تأمین میشه. خب چی گیر خودمون آمد؟ همین لن یلام الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها تقوا منکم. اصلا از این پوست و گوشت و اینها چیزی به خدا نمیرسه. اونی که میرسه تقوا، یعنی اون جنبه باطنی که در این مسئله اعمال شده، اون جنبه باطنی اگر هست او به خدا میرسد. او به خدا میرسد یعنی موجب اتصال تو میشه، موجب تجرد تو میشه، موجب انبساط تو میشه، موجب ابتهاج تو میشه. یه گوسفند قربانی بکن کسی متوجه نشه، ببین چه تأثیری داری. بعد 10 قربانی کن همه بفهمن، وقت تأثیر رو این بیشتر یا اونه. اونو میبینی تازه کسالت هم پیدا کردی، خسته شدی فلانه. این یکی رو وقتی میبینی منبسطی، مبتهجی، نفست راحت آزاده. چرا؟ چون کسی نفهمیده، چون از دنیا گیرت چیزی نیامده، گیرت نیامده از اون طرف گیر میاد. ولی در اون قضیه نه، از دنیا گیر میاد. حاجی فلان 10 گوسفند برای امام حسین داده، حاجی فلان نمیدونم نسبت به قضیه چه چک کشیده، حاجی فلان نمیدونم برای این قضیه، اعلان کنید پشت فلان بالنگو اعلان کنید. یه وقت رفته بودیم ما یه به مناسبتی، یعنی یک چیزی بود با مرحوم آقا، رفته بودیم یک هیئتی از این هیئت‌های تهران، منتها در مشهد اومده بودن مشهد، ولی تا به حال ما نرفتیم، نه در زمان پدرمون رفتیم، نه در زمان جدمون، جدمون که ندیدیم، نه در زمان عد می شود که بعد بله دیگه گروه خون ما نمیخوره دیگه با این چیزا نمیخوره. بعد رفته بودیم و یه شخصی هم پشت بالنگو بود اون جلو، و خلاصه آقا کار این بود هر کی از در وارد میشه خلاصه دیگه واردش کنه، ببش ببنده آقای فلان و دوله و چه. بعد من نشسته بودم، داشتم اون موقع سنم 20 سال بود سابقه مرحوم آقا نشسته بودن کنار. بعد یه مرتبه چیز کرد، یه مرتبه یه کسی وارد شد، از این حاجی بازاری های تهران بود که آمده بود مشهد در اونجا که در فلان مجلس، در این مجلس شرکت کنه. بعد تا وارد شد یه بگو فلانی برو واردش کن، اومد برو واردش کن. اونم خلاصه میکروفون که دستش شروع کرد، حاجی فلان اینجا آمده فقط به خاطر اینکه با تیاره خودشو به این مجلس برسونه چیزی آمده. و آقا اینقدر گفتم و اینقدر خیلی خیک که باد که دیگه نمیتونه در بره بیرون، یه خود کمتر میگفت. اونم اونجا همه در وایستده و سرش این ورون ور. هیئت ها اینطوریه، این وضع اینطوریه. یکی دیگه اومد از آیان قم آمد، حالا دیگه اسمشو نمیبریم، فوت کرده، دیگه شروع کرد. اون که دیگه تقریبا یه جنبه مرجعیت هم داشت و دیگه چه گفت خدا میداند، دیگه به عرش اعلا رسوندش این بیچاره رو. ترجمه میکنی کجاش امام حسینه؟ آخه کجاش پیغمبره، کجاش انبیا، چیه؟ ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم بله بیا و برو و خرج و برج و ایناش خوبه الحمدلله از این نقطه نظر به اصطلاح خوب و فلان این چیز، ولی همش تو این حرفا، همش در این محوریت دنیا با لعاب سید الشهدا، دنیا اینه، بر محوریت نفس با لعاب تشیع، بر محوریت نفس با لعاب چی؟ شریعت، بر محوریت، اینو فراموش نکنیم، همش اینا محوریت نفسه، کتاب می نویسیم بر محوریت نفس، سخنرانی می کنیم بر محوریت نفس، منتها یه وقتی میریم بالا از معاویه تعریف می کنیم مثل ابو هریره و اینها، یه وقتی نه حالا همیشه به چیزهای دیگه می پرد، محوریت محوریت نفس این مهمه، خدا نه به معاویش نگاه می کنه که حرف می زنیم، نه به سید و شهداش نگاه میکنه، نگاه میکنه تو رو چه محوریتی هستی. خیلی به خودمون زحمت ندیم، خدا نه به معاویه و یزید اون موقع نگاه میکنه که اگر بری بالای منبر از یزید و معاویه تعریف کنی که میکردم الا ماشاءالله، خیال نکنی، نه اونام به اندازه کافی انقدر مبلغ داشتن، انقدر کیسه های زر نثارشون میشد، اونقدر نمیدونم به به و چه چه داشتن، زیادم داشتن ماشاءالله زیاد، ولی نداشتن که نمیموندن، کسی بیاد امام حسین رو برداره با بچه های پیغمبر تیکه تیکه بکنه و له بکنه و بعدم سر خلافت باشه، خب کی سر خلافت نگهش میداره؟ همینا دیگه، کسی بیاد همچین کاری بکنه و کی نگه میدارم این؟ کسی بیاد دختر پیغمبر رو بین دن و دیوار تیکه تیکه بکنه و بعدم خلیفه باشه، خب کی خلیفه نگرش میداره؟ من و شما نگرش میداریم دیگه، خودش که نمیشه، ولی خب مردم میریزن فلان دیگه با دروغ و دول و جعل روایت و امثال ذالک، الا ماشاءالله که همیشه بوده، جعل روایت، فلانی مکاشفه کرده، اون یکی امام زمان رو دیده، اون یکی فلان، همیشه بوده، توجه میکنی؟ این مهمه و به این مسئله ما باید برسیم، یعنی همه ما، از من و شما، همه باید به این نکته برسیم که در این مسئله چقدر ما پا به میدان میگذاریم، چقدر میام جلو. خدا نکنه که به اسم دین و به اسم اسلام و به اسم تبلیغ و به اسم سلوک و به اسم تقویت و تبلیغ مکتب عرفان شمشیر و خنجر بر کمر عرفان و راه خدا و سیر الالله و مکتب اهل ولایت و اهل معرفت بیاریم. این خیلی مسئله عجیبه و این به این نکته باید توجه کنیم و هیچ بعدی هم نداره، هیچ بعدی نداره. الان منشون اگر ما مشاهده نمی کنیم، واقعا کسی بیاد، جدن عرض میکنم، واقعا کسی بیاد اشعار مولانا رو نسبت به سید و شهدا که مرحوم آقا در روح مجرد آوردن بیاد اینها رو بخونه نفس سلطانی ز زندانی برست، یعنی اگر در شیعه کسی آمده باشه مثل مولانا راجع به امام حسین آمده گفته باشه، من جایزه میدم این تعریف و این وصفی که داره از سید الشهدا میکنه، اون وقت میگرده یه دونه شعر رو به عوضی که کورکورانه مرو در کربلا، یه همچه قضیه این مرو فران همچون حسین در دشت بلا، حالا اشتباه چیز نکنم، ور میداره اینو میاد میگه با نگاه کن چی گفته که میگه امام حسین کورکورانه رفته تو کربلا و دشت بلا و گرفتار شده. احمق جان، ای بیچاره بدبخت، چه اسمی آخه ما بذاریم روی اونهایی که دارن اینطور میگن. کجای این شعر این معنا رو میده؟ این داره میگه این حسین که رفته در این دشت بلا انتخاب خودش بوده، تو عرضه نداری، تو بشین عقب نمیخواد بری، اون رفته این بلا را انتخاب کرده، تو کورکورانه نرو، همینطوری سرتو ننداز. وقت شب عاشورا که میشه بلند میشی یواش حضرت، که وقتی که چراغا رو خاموش میکنی میذاری فرار میکنی، خود اول نیا، از اول نیا، از اول خودتو بدبخت نکن، برو دنبال زندگی و برو دنبال نمیدونم کسب و کارت و فلان. اون حسین بود که آمد خودش را به دست تیغ و شمشیر و اینا سپرد و همه چیز خودش را آمد داد و اینها. تو عرضه نداری، بشین عقب، چیز نکن. اون وقت بلند میشیم میایم، همینو معممیم، مبلغیم، باسوادیم، بلند میشیم میایم اینا عوضی معنا میکنیم، اون وقت گردن اون بند خدا میندازیم که مولانا اینجوری گفته. خب آقا جان، خب بلند شو برو شعرهای دیگرش هم بخون تا اقلا در اینجا دیگه به اشتباه نیفتی. یه قضیه خیلی عجیبی اتفاقا رفقا از من سوال کرده بودن راجع به یه صحبتی که از محی‌الدین راجع به سید الشهدا نقل شده، که سید الشهدا با همون شمشیر جد خودش و همون شریعت خودش کشته شده، میخواست نره، رفت و بر علیه حکومت خودش قیام کرد، بر علیه حکومت یزید قیام کرد. خب اونم صداش هم همینه دیگه، این که دیگه چیزی نیست. و بعضی از آقایان هم خب که کتاب نوشتن و حتی فوت کردن و تازیدن بر این چیز محی‌الدین و هر چه تو دهل قلمشون، همینطوری واقعا سن رو نگاه میکنیم 80 سال، امام اینقدریش تا اینجا، اهل علم، اهل فضل، با سواد، آقا اصلا نمیره نگاه بکنه این چیه اون چیه. این قضیه مال مدت ها قبل بوده، شاید مثلا من حدود 30 سال پیش، 30 سال چه خیلی وقت پیش، من این مسئله رو من نگاه کردم و تحقیق کردم. اولا این کتاب مال محی‌الدین نیست، مال یک ابن عربی دیگه است، قاضی ابوبکر ابن عربی، نه مال محی‌الدینی که تایی بوده. علاوه بر او، این تازه در این عباراتش آمده از امام حسین تمجید کرده و گفته این مردم آمدند و با بهانه شریعت جدش آمدند این رو به اصطلاح کشتن، نه اینکه بخواد بگه نمیدونم بی خود کرد رفت و فلان و این چیزها. اصلا یه چیزی که او چی گفته و بعد آمدن چی گفتن و بعد بقیه هم چه ترتیب اثری دادن روی نقل قول اشتباهی، اصلا بدون این که بیان تحقیق کنن، بدون این که بیان چیز کنن. تازه اون بنده خدایی هم که اون تازه در اسم مشاورت با چیز داره، تازه اون آمده تمجید کرده گفته این به دنبال حق میره، این میخواست درخت کج را مستقیم کند. بعد اون آقا بعدش گفته که این میگفته سید الشهدا راهش کج بود. این چی داره میگه؟ این میگه سید الشهدا، که این سید الشهدا میخواد درخت کج را راست کنه، درخت کج که راست نمیشه، اون باید از اول نهال و بایسته که چی. اون میخواست اون انتها را، همون حکم ابتدا بیاره، یعنی همون حکمی که در اسلام بود، پیغمبر بود، جدش آورد، میخواست همونو بیاره. و این تازه آمده تجلیل کرده، آمده تعریف کرده. بعد شما نگاه میکنید میبینید افراد میان، چرا؟ چون عناد دارن. اینا اینجاست که عرض کردم داریم برای اسلام تبلیغ میکنیم، ولی داریم چه میکنیم؟ داریم شمشیر داریم به اسلام میزنیم، داریم برای پیغمبر داریم تبلیغ میکنیم، ولی داریم خنجر از پشت داریم میزنیم. مگه مجبوریم؟ خب چرا باید اینطور بشه؟ بلند شو بیا بگو ایشون فرض کنی که در آمده در کتابش اونجا آمده فلان راجع به عمر تعریف کرده. خب خیلی خوب، عمر تعریف کرده، هم داریم نگاه میکنیم. این جواب داره؟ جوابش که بدبخت تقیه کرده، بیچاره تقیه کرده، نکرده نم. اونی که میاد راجع به علی اون حرفا رو میزنه که بلند نمیشه بیاد راجع به اونایی که دیگه چه داره بگه و اون اشعار توجه میکنه. ولی اینا رو یه قضیه عجیبی من چیز بودم دیشب داشتیم برمیگشتیم با این آجی داشتیم دوستان داشتیم میامدیم گفت آقا یه قضیه عجیبی یکی از علما و آیان قوم همین اخیران هم اتفاق افتاده همین اخیران این رفته منزل یکی از مراجع مهم اونجا روزه بوده خیلی عجیبه. من حالا گفتم که چیزشو برای من چیز کنم که من ببینم و بعد شروع کرده از محی الدین چه کردن و فلان کردن و طبق مرسوم دیگه. بله باید این مجالس هم این مطالب درش باشه، این حرفا باید درش باشه. وقتی که پایین آمده اون شخص سیده و مرد صالحی هم از عالم و صالح هم اصلا الان هم دارقو مدرس هم از آیان معروف میگم من رفتم و اون مرجع هم داشت میشنید و بهش بلند گفتم آقا این حرفه که شما میزنی که ربط محی الدین نداره، این مربوط به اون قاضی فلانه و تازه اینجور هم نیست. نکته رو ببینید ما به کجا رسیدیم، ما به کجا رسیدیم در انحطاط و در تنزل. برمیداره بلند میگه بندم میدانم این مربوط به محی الدین معروف نیست ولی عمدن رفتم بکوبمش. عجب. میگه منم میدون. خب پس چه بینی بالا این منبر؟ خب این منبر مال کیه؟ این بالا پیغمبره. خب چرا میری بالا اینجا؟ یادم افتاد یه قضیه از یه بنده خدا سخنرانی داشتم، سخنرانیشو همون سابق فوت کرد دیگه، از سخنرانای معروف بود که فوت کرد، خیلی هم اعتقادات درستی هم نداشت ولی این مطلبی که میگفت اینش درست بود. میگفت من میان از کتابای من بلندشم میرن چیز میکنن بالای منبر ایراد میگیرن. بعد میگفتش که یکی از این خطبا رفته بالای منبر از من ایراد گرفته که ایشون در فلان صفحه فلان مطلب رو نوشته فلان چی. نگو این مطلب با این کلمه اشتباه چاپی بوده و در آخر کتابم نوشتن این اشتباه چاپی درستش اینه. در این حال که اینو دیده باز میره بالای منبر میگه این حرف رو زده. عجب. یعنی اینطوری ما باید اینطور باید صحبت کنی، اینطور باید تبلیغ کنی، یعنی دنبال چه میگردیم واقعا؟ چه به سر ما آمده؟ ما به چه قضیه مبتلا شدیم که یک نفر که خودش را مبلغ میدانه بابا هزار تا حرف قحط نیست حالا چه چسبیدی به دوم همین، اونم به این کیفیت و به این وضعیت و به این چیز. اینجاست که مسئله اینجا شکل میگیره. در راستای این قضیه من میخواستم به این نکته اشاره کنم چون یه مطلبی است که پخش شده و خیلی از من شاید تا به حال 200 سوال از من راجع به این قضیه شده. این قضیه مربوط به مسئله و حکم شرعی اغتیال و ترور در اسلام. اینا همه در این راستا قرار داره. در اسلام ترور نداریم و شخص نباید ترور بشه، بلکه باید او را بگیرن و محاکمه بکنن و بعد طبق محاکمه و اینها انجام بدن. ترور کردن ما در اسلام نداریم، اغتیال در اسلام نداریم. البته یه بحث فقهی است، ممکنه بعد یا مخالفت داشته باشن و رأیشون غیر از این باشه و ادله هم داشته باشن، حالا ما با اون کار نداریم. ولی طبق نظر مرحوم آغاز سلام الله علیه و همطور به اصطلاح بزرگان از چیز از اهل فقه و اهل معرفت و بسیاری از علما و اینها ترور نیست و خب نظر حقیقی هم برای همین. بعد خیلی علنی هر کسی رو میخوان محاکمه کنن بیان محاکمه کنن، محاکمه کنن، عدله رو نقد بکنن، قاضی باشه آزاد، آزاد نه یواشکی، و در مرعا و منظر همه افراد شخص بتونه از حق خودش دفاع کنه، وکیل داشته باشه، نمیدونم خودش صحبت بکنه یا خودش صحبت بکنه، و بعد برای قاضی هم به عنوان یه شخص بی‌طرف بار آیت همه مسائل و همه جوانه حکم صادر بکنه. خوب اشکال نداره. در جریان سال 42 و خرداد سال 42 و قیام مرحوم آقای خمینی، خب مرحوم آقا در اون موقع به عنوان فرد دوم این جریان ایشون مطرح بودن و در نوشتجات و اینها هم هست و دیگران هم نسبت به این قضیه گفته. اینها خود بنده این مسئله را از مرحوم آقا نشنیدم که ایشان مسئله ترور شاه را مطرح کرده باشند و این پیشنهاد از ایشان بوده. دیگران نقل کردند این مسئله را که ایشان به این نتیجه وقتی که ما رسیدیم که خلاصه این قیام و این نهضت به نتیجه نمی رسد مگر اینکه این فرد از میون برداشته بشه و این پچه بشه، لذا ایشان رفتند و مرحوم آیت الله میلانی رحمت الله علیه که ایشان موقع مرجع بود و در مشهد، ایشان را متقاعد کردند تا اینکه فتوای ترور را بگیرند. این مطلب درسته که مرحوم آقای میلانی فتوای ترور شاه را داده بودند چون نظری ایشون اشکالی بر چیز این قضیه نداشت و بعد این مسئله فاش میشه و اون افراد دستگیر میشن و خلاصه مسئله منتفی میشه، این قضیه منتفی میشه. این قضیه با مبنای مرحوم آقا سازگاری ندارد و نظر ایشان بر حرمت ترور و اغتیال است. بنده صریحا در اینجا عرض میکنم، ولی این احتمال رو هم بنده رد نمیکنم که شاید در اون موقع ایشون بر حسب ضرورت و اینها خب اقتضا میکرده سنشون و اینها، شاید در اون موقع سنشون هنوز به 40 نرسیده بود، بله سنشون اینها به 40 نرسیده بود در اون سنه به اصطلاح 42 اینا، شاید 37 سال بودن و در اون موقع شاید نظر ایشون بر چیز بوده، بر جواز بوده و بعدن این قضیه به نظرشون برگشته. نکته ای که در اینجا هست اینه، اون چرا که ما چه نظر ایشون در اون موقع بر جواز بوده چه این که در اون موقع نظر ایشان بر حرمت بوده و دیگران این کار رو انجام دادن، در هر دو صورت برای ما فرق نمی کنه. یه شخصی ممکنه، یه مجتهدی ممکنه در یک زمانی یک نظری داشته باشه و بعد نظرش تغییر پیدا بکنه، این اشکال نداره. چطور این که نسبت مرحوم آقا، حالا عرض می کنم این قضیه خیلی اتفاق افتاده که در برهه‌های مختلف ایشون خب نظرهای مختلفی داشتن. اون چه که برای ما مهم است این است، نظری را که ما به یک ولی خدا میخوایم نسبت بدیم به عنوان مبنا در نظر او در چه سالی است و در چه سنی است. آیا مطالبی که یه ولی خدا در 15 سالگی و 10 سالگی هم میگفته حجیت داره و درسته؟ نه، بچه 15 ساله 15 سالشه. مرحوم آقا درسته ولی خدا بودن، ولی از شکم مادر که ولی خدا به دنیا نیامدن، شما مثل بقیه بچه ها به دنیا آمدن، بازی میکردن، پلان میکردن، نمیدونم پرد بکنی که دعوا میکردن، نمیدونم کار بقیه بچه ها رو میکردن، بعد کم کم بزرگ شدن، سیر اینا تغییر پیدا کرد و در این مدت خیلی اشتباه هم میکردن، اشکالی هم نداره. حالا چون این شخص به ولایت رسیده دیگه تا اول زمان تولدش همه کارهایی که میکنی درست بوده، خب این اصلا صحیح نیست، این عقلایی نیست این قضیه. ولی یه خدایی که در 71 سالگی یا 2 سالگی داره از دنیا میره، او چه نظری داره نسبت به ترور؟ آیا باز نظر 38 سالگیه یا این که نه میگه الان نباید باشه؟ مضافاً به این که اصلا این مسئله از نظر فنی غلطه. خب حالا شما آمدید فرض کنید که یه نفر رو ترور کردید، خب این چند تا برادر داره و هم دارن اونا رو میارن میذارن بدتر از این، تازه این بهتر از بقیه بوده. اون برادرهای دیگرش میگن خصوصیاتشون و پلان هیچ کدام نباشن، دوبل مستعمره و هم سال زالک میان خودشون تدبیر میکنن. اصلا از نظر فنی قضیه ایراد داره که ما بخوایم حالا به دنبال جواز فقهیش بگردیم یا نگردیم. نه از نظر فنی قضیه مسئله اشتباس. چطوری که در جریان ترور حسن علی منصور خود مرحوم آقای خمینی هم مخالف بودن، خود مرحوم آقای خمینی و این با این قضیه مخالف بودن، از جمله خود مرحوم پدر ما، و میگفتن این ترور بدتر کرد اوضاع را و باعث شد که اونها فشار را بیشتر کنن و اون حکومت جائره بیاد و مسائل را مشکل تر بکنه. یعنی خود نظر اونها بر ترور نبود، منتها خب اون چیز فدایان اسلامی نا اومدن این کاری کرد، سر خود این کاری کرد. توجه کردید؟ این مسئله اینجاست که وقتی ما میخواهیم از یک ولی خدا در جایی نام ببریم یا مطلبی بنویسیم و به عنوان افتخار او مطرح بکنیم، فعل او و گفتار او رو در چه زمانی باید ارزیابی کنی؟ در زمان 20 سالگیش، اون دو زمان 20 سالگیش 1000 تا اشتباه داشت. در زمان 25 سالگیش بله، اگر او همان ادراک زمان 80 سال 70 سالگیش و 80 سالگی رو 25 سالگی و 30 سالگی و 20 سالگی داشت، بسیار خوب. این مسئله فقط اختصاص به امام علیه السلام داره. امام جواد در 10 سالگی به همان مقدار کلام او حجت است و قویم و معصوم که کلام امیرالمومنین در 60 سالگی، تفاوت نمی کنه. یعنی بین اون 10 سال و بین اون 60 سال تفاوتی. چرا؟ چون معصوم است. عصمت در گفتار، عصمت در رفتار، عصمت در پندار، در تمام اینها عصمت وجود دارد. پس بنابراین امام جواد چه 10 ساله باشد، برای ما در این زمان بعد از 1200 سال چی حجت؟ امیرالمومنین 60 ساله باشه، کلام او برای ما تا الان و تا قیامت حجت. او امامه، اون مسئلهش فرق میکنه. اما اولیای خدا که اینطور نبودن. اولیای خدا همین افراد عادی بودن، همین افراد معمولی بودن، پاک بودن. بله، مسئلهشون این بود که پاک بودن، اهل قلقش نبودن، اهل این مرضهایی که گفتیم صحبت شد نبودن. نیتشون نیت صادق بود، خدا هم اونها رو راهنمایی کرد آمد جلو. و الا در همین رساله چیز خب خیلی اتفاق افتاده. مثلا در رساله نماز جمعه‌ای که ایشون نوشتن، این رساله نماز جمعه شو لابد رفقا به اطلاعشون رسیده، نمیدانم ترجمه شد یا نشد. بالاخره این در نجف که بودن حکم به حرمت نماز جمعه داشتن. نماز جمعه در غیر از زمان امام و در غیر از زمان حکومت اسلامی حرام است. توجه کردی؟ حرام. همین ایشان در اواخر عمر نظرشون 180 درجه برگشت و در اون حواشی بعد اون کتاب رسال نماز جمعه شون ایشان نوشتن که نماز جمعه در غیر از زمان امام و غیر از حتی حکومت اسلامی مستحبه. اون حرمت کجای مستحب؟ البته ما یه قدم هم جلوتر رفتیم، واجبش هم کردیم، ولی خود ایشون خب. لذا بنده نظرم این است که نماز جمعه چه در زمان امام، چه در زمان حکومت اسلامی، چه در غیر از حکومت اسلامی، در هر زمانی نماز جمعه واجب است و وجوب عینی دارد. خب این اصطلاح یه حکمه چی؟ حالا شما خب ببینید که چه اشکال داره یه شخصی در وقتی که در نجفه، خب ولی خدا نیست، داره درس میخونه، داره تحصیل میکنه، مجتهد هم هست، نظرش به اینجا میرسه، بعد وقتی که ولی خدا میشه مطلب چی میشه؟ تفاوت میکنه. و همینطور در سایر مسائل، در زمان سابق ایشون در 40 افراد متوفا شرکت میکردن، خود ما هم میرفتیم همین 40، میگه بنده خوب، ولی دیگه در همون سالهای آخر، نه در سالهای آخر، مثلا حدود مثلا 15 سال 20 سال به دیگه، ایشون صریحا نهی میکردن و میفرمودن 40 مخصوص به سید الشهدا است و نباید در شرکت کرد، و خودشون هم شرکت نمیکردن. البته خب یه رعایت هایی به خاطر عرف میکردن، مثلا حالا مجلسی بود مثلا عروسی و امثال ذلک به تاخیر مینداختن یا این چیزهایی که خب بالاخره مردم چیز دار. اما راجع به مجلس و فلان انجام نمیدن. خب ببینیم شما تغییری کرده، توجه کن، به اشکال هم نداره، خب بشره، بشر خطا میکنه. ما 14 تا معصوم داریم، ما از 14 تا معصوم تناظر نمی کنیم، ما اولیاء خدا را معصوم نمی دانیم در غیر از اون زمان. باید راه را به همان نحوه برویم که خود اونها دستور دادن و خود اینها ما را به همین راه تشویق می کردن و ما را به همین راه باز می داشتن. اینجاست که ما باید کاملا دقت کنیم و متوجه باشیم که اون مسئله تسلیم و نیت خالص را در همه مواضع و در همه حرکات و سکنات و گفتار و کردار و رفتار خودمون همیشه مد نظر داشته باشیم. خب خیال میکنم دیگه رفقا هم به ما دیگر این دیگه ما را ترخیص میکنن، حال از میشود که ما را که از مشاهده کنن. خیلی از زیارت رفقا خوشوقت شدیم، واقعا برای بنده که خیلی مغتنم بود، و وقتی که چون حاج خانم مخدری ایشون گفته بودن، گفتم من خیلی وقت خودم منتظر یک فرصتی هستم برای اینکه بتونم خدمتشون برسم، خب پیش نیامده و توفیق نداشتیم. لله حمد و له شکر، از همه ملتمس دعا واقعا هستم، من واقعا نیازمنده به همت شما داریم. میگی ما که خودمون همت نداریم، البته خدا رو شکر رفقای خوبی نصیب ما کرده، رفقای اونا میان بار ما رو میکشن و اون طرف تنها نمیذارن. این خلاف رفاقته، به قول مرحوم آقا خلاف لوتیگریه که یه شخصی چند سباهی در این دنیا مأنوس باشه و بعد اونجا که بشه بگه ما رفتیم، خدافظ، دیگه خودت میدونی و کارهایی که باید حساب و کتابش را پس بده. خدا را شکر. سلامکم الله و ایدکم الله و حفظکم الله، انشاءالله. خدا حافظتون.